سلام و خسته نباشید. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های زن و زندگی و صنف درسی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. عربستان سعودی اعلام کرده که سفارت خود را در کابل دوباره باز کرده. سفارت این کشور در کابل در اعلامیه‌ای که روز یکشنبه منتشر کرده گفته است که این اقدام به منظور رأی خدمات به افغان‌ها و توسعه روابط دو جانبه میان افغانستان و عربستان سعودی انجام شده است. در این اعلامیه آمده است که خدمات این سفارت یک شنبه گذشته آغاز شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 آگست 2021، بسیاری از کشورها سفارتها و نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را در کابل بستند. اما اخیراً در کنار ایران، پاکستان، برخی کشورهای همسایه افغانستان و عربستان سعودی نیز از بازگشایی سفارت خود در کابل خبر دادند. معترضان در منطقه پاراچینار کرم میگویند که تصمیم حکومت مبنی بر تحویل دهی سلاح‌هایشان را نمیپذیرند. این معترضان افزودند که تا زمانی که اطمینان حاصل نکنند که حکومت امنیت آنها را تامین میتواند، سلاح‌هایشان را تحویل نمیدهند. با گفته این معترضان، حکومت از یک سو جرگه میان رهبران شیعه و سنی برگزار میکند و از سوی دیگر تصمیمات یک جانبه میگیرد. کمیته اپیکس خیبر پختونخوا در منطقه کرم اخیراً شاهد درگیری های مسلحانه میان شیعیان و سنی ها بود. حکومت پاکستان در تاریخ 20 دسامبر تصمیم گرفت که تمام سلاح‌های سبک و سنگین را از مردم جمع‌آوری کند تا صلح و ثبات در منطقه برقرار شود. این تصمیم که تا یک نشست در خیبر پختونخوا گرفته شده بود، در آن اعلام شد تا زمانی که سنگرها و سلاح‌ها از بین نروند، صلح پایدار در منطقه برقرار نخواهد شد. اما مردم محل در گفتگو با رادیو مشال، بخش پاکستانی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی، گفتند که آنان سلاح‌هایشان را به این دلیل نگه می‌دارند که حکومت نمی‌تواند امنیت آنان را تأمین کند. در ماه نوامبر گذشته در منطقه مندوریا و ددکمر کرم در حمله به یک کاروان مسافران حدود 46 شیعه و 4 سنی کشته شدند. پس از این رویداد درگیری های فرقه بین شیعیان و سنی ها در منطقه آغاز شد که منجر به کشته شدن 124 نفر و زخمی شدن بیش از 200 نفر شد. برنامه توسعه ملل متحد در افغانستان یا UNDP اعلام کرده است که از بیش از 80,000 تجارت کوچک به رهبری زنان حمایت کرده و برای 900,000 نفر فرصت شغلی ایجاد کرده است. این اداره روز یکشنبه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است که این کمک ها بر زندگی 4.5 میلیون نفر تأثیر مثبت گذاشته است. این اقدامات با حمایت سفارت ژاپن و اتحادیه اروپا صورت گرفته است. دیدبان حقوق بشر میگوید که از اکتبر سال 2023 مقامات اسرائیلی دسترسی فلسطینیان به آب کافی را در نوار غزه مسدود کردند. این اداره حقوق بشری روز یکشنبه با نشر ویدیویی در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق بیان کرده است که این اقدام جنایت علیه بشریت و نسل کشی است. در ویدیوی این سازمان آمده است که اسرائیل به گونه قصدی خطوط انتقال گاز، برق و آب را تخریب کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید که این اقدام سبب افزایش بیماری‌ها در نوار غزه شده و جان هزاران نفر را گرفته است. یکی از رضاکاران در غزه میگوید:
ما روزانه کودکان را می‌بینیم که به دلیل نبود آب از بین می‌روند. هیچ آب پاک وجود ندارد که بتوان برای نوزادان شیر آماده کرد یا برای مادرانی که تازه ولادت کردند بتوانند آب بنوشند و به کودکانشان شیر بدهند.
دیدبان حقوق بشر افزوده است که کشورها باید اقدامات مؤثری برای جلوگیری از نسل‌کشی توسط مقامات اتخاذ کنند و حمایت از غیر نظامیان را افزایش دهند. و آخرین بازی‌های هفته ششم لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان امروز دوشنبه برگزار می‌شود. در مسابقه نخست امروز تیم ابو مسلم فرا با عین المینه کندهار و در مسابقه دوم تیم صرافان هرات با تیم سرخپوشان خوافی هرات رقابت خواهند کرد. این در حال است که در ادامه این سلسله از رقابت‌ها روز یکشنبه دو مسابقه برگزار شد که در مسابقه اول تیم جوانان پیروزی کابل 2-1 در مقابل تیم عدالت فراه پیروز شد. سید زکریا سادات و محمد آرون نصیری دو گل تیم جوانان پیروزی را به ثمر رساندند. در مسابقه دوم سرسبز یشلر فاریاب و خدیم اف سی بلخ به نتیجه مساوی 1-1 دست یافتند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اعلام کرده که امروز دوشنبه کمپاین واکسن بیماری پولیو یا فلج کودکان را در 11 ولایت آغاز می کند. کمپاین جدید واکسن پولیو در حالی آغاز می شود که سازمان های صحی جهان اخیراً درباره افزایش موارد مثبت پولیو در افغانستان ابراز نگرانی کردند. فائزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان در بیانیه اعلام کرده است که کمپاین جدید واکسن پولیو یا فلج کودکان در 11 ولایت افغانستان امروز آغاز می شود. این کمپاین 3 روزه در ولایت های کابل، کندهار، هلمند، اروزگان، زابل، ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان، هرات و کندوز اجرا خواهد شد که در جریان آن حدود 4 میلیون کودک زیر سن 5 سال واکسن پولیو یا فلج کودکان را دریافت خواهند کرد. این کمپاین در حال آغاز می شود که در سپتامبر سال جاری میلادی طالبان کمپاین های واکسن پولیو را برای تقریبا 2 ماه متوقف کرده بودند. متخصصان واکسن ویروس پولیو می گویند که این ویروس در فصل خزان و زمستان رشد می کند و آغاز دوباره این کمپاین می تواند بر پیشگیری از این بیماری کمک کند. کمال شاه سعید، مسئول سابق ارتباطات برنامه محو پولیو در افغانستان، می گوید که فصل زمستان فرصت مناسبه برای تطبیق واکسن پولیو و جلوگیری از شیوع این ویروس است. سعید کمال شاه بر رادیو آزادی گفت که اگر کمپاین واکسن به صورت خانه به خانه انجام شود یا کودکان به مساجد برای این واکسن خواسته شوند، مهمترین امر بلند بردن آگاهی مردم در مورد این ویروس است.
تمام سازمانهایی که در سام دارن در برنامه محو فلج اطفال، اونا سر یک برنامه توافق کنند که چگونه کمپاین های با کیفیت تطبیق میشه. این چیز بسیار مهم است. در سابق در افغانستان در بعضی ولایت ها حتی کمپاین ها در یک سال حتی 15 16 تا 20 کمپاین تطبیق شده، من تا هیچ ثمری نداشت. با می اساس ما گفتم میتونیم که کمپاین های با کیفیت مهم است، نه کمیت کمپاین ها.
اگرچه در گذشته واکسن پولیو به صورت خانه به خانه در افغانستان انجام می‌شد، طالبان اخیراً این روش را متوقف کرده و به جای آن واکسن در مساجد قریه‌ها را در پیش گرفتند. سازمان جهانی صحت یا WHO در ماه دسامبر با نشر اعلامیه نگرانی خود را درباره این تصمیم طالبان بیان کرد و هشدار داد که این تصمیم ممکن است باعث افزایش موارد مثبت پولیو در افغانستان شود. سازمان جهانی صحت همچنین اعلام کرد که در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته 283% افزایش در موارد مثبت پولیو در افغانستان مشاهده شده است. برغم ادعای طالبان مبنی بر اینکه در سال جاری هیچ مورد مثبت پولیو در افغانستان گزارش نشده است، این سازمان گزارش کرده که از ابتدای سال جاری میلادی 25 مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. سازمان جهانی صحت گفته که تعداد نمونه های مثبت محیطی برای ویروس وحشی فلج فال 91 در افغانستان که بیشتر در مناطق جنوبی این کشور بودند، در سال 2024 به 84 مورد رسیده که این رقم در سال 2023 64 مورد بوده است. پولیو یا فلج کودکان یک بیماری ویروسی و ساری است که باعث فلج دائمی یا ناتوانی جسمی و گاه سبب مرگ به ویژه کودکان زیر سن 5 سال می شود. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهان به حساب می روند که تاکنون بیماری پولیو در این دو کشور محو نشده است.
زن و زندگی
خفه کم کت میگو میکشون متک از چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدیم؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده شنونده های عزیز، سلام های ما رو بپذیرید.
افغانستان یکی از کشورهایی است که مرگ میر مادران بالاترین آمار در جهان داره، پس یک نیاز بسیار زیاد اساسی بود که باید این اینستیتوت ها رشد داده می شد.
بسیار کمی از فامیل ها باشه که حاضر شوند که خانم بیمارشان در نزد پزشکان یا دکترای مرد اجازه بدن که مراجعه بکنن.
صدای دو تن از زنان افغان را شنیدید که به خاطر بسته شدن نهادهای علوم صحی برای دختران و نبود و قابله ها و دکتران زن در قریه ها و ولایات دوردست و مشکلات صحی زنان گفتند. به گفته آنها هرگاه برای دختران اجازه رفتن به انستیتوت های صحی داده نشود، دیگر دکتران و قابله های زن وجود نخواهد داشت و هیچ مردی هم اجازه نمی دهد که زنانشان هنگام مریضی نزد دکتران مرد مراجعه کنند. امروز این موضوع را بررسی میکریم. همراه با ما باشید. شنونده های گرامی، قسمی که شما هم می دانید، حکومت طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان زنان و دختران را مثل دوره گذشتهشان از درس و تحصیل و کار کردن منع کرد. طالبان در ابتدا مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران بستند و سپس آنان را از حضور در پوهنتون ها منع کردند، که این محدودیت ها به تدریج گسترش یافته و شامل ممنوعیت کار زنان در نهادهای دولتی و غیر دولتی شد. علاوه بر این، زنان از رفتن به پارک ها، حمام ها، آرایشگاه ها و سفرهای بدون محرم نیز منع شدند. اما اجازه رفتن به انستیتوت های صحی برای زنان و دختران داده شده بود، که این یگانه امید برای تحصیل دختران و زنان بود که آن هم چند قبل برایشان بسته شد. بنابر اظهارات شماری از مردم، طالبان هیچ کدام امید دیگری به خاطر ادامه درس و تحصیل دختران و زنان در کشور نمانده است. به گفته آگاهان بخش صحی، با بسته شدن نهادهای علوم طبی و انستیتوت های صحی برای دختران در افغانستان، تعدادی از مراکز صحی که به صورت رایگان در برخی ولایات فعالیت داشتن هم مسدود شدند، که این اقدام سبب نگرانی بیشتر مردم به خصوص زنان در قریه و قصبات شده است. فوزیه یک تن از دکتران می گوید بسته شدن نهادهای علوم طبی برای زنان و دختران اقدام جبران ناپذیر است که زنان را خیلی با مشکلات جدی روبرو ساخته است، که به نظر وی هیچ مردی هم حاضر نیست که زنان خانوادهشان را حین مریضیشان نزد دکتران مرد ببرند، که حتی اگر این مریضی سبب مرگ زنانشان هم گردد.
بسیار کمی از فامیل ها حاضر شوند که خانم بیمارشان را نزد پزشکان یا دکترای مرد اجازه بدن که مراجعه بکنن. در مورد شهرها اگر بگویم، بله، اکثر مشاهد هستیم که اکثر بیمارا انتقال داده میشه به کشورهای همسایه، چون پاکستان و چون ایران، به خاطر تداویشان. اما در قریه و اولسوالی ها باز قضیه فرق میکنن. حتی دکتر رفتن یک خانم، اگر او دکتر زنان باشه، یک موضوع شرم‌آور است بر مردم، چه برسه بر از این که یک خانم بیمار باشه، چه یک زکام عادی باشه، یا یک درد بسیار شدید، یا یک موضوع بسیار جدی، و یا اینکه موضوع بارداریش باشه، چه برسه به این بسیار یک موضوع شرم‌آور، یک موضوعی که یک مرد شاید ترجیح بده که زنش بمیره در این حالت، اما اجازه نده که زنش را گرفته ببره خانمش را نزد دکتر و بعد از او بیاید تمام قریه و تمام مردم بالاش حرف بزنه که توی به غیرتی را کردی، مثلا تو خانم تا پیش یک دکتری مرد بود، که ایام یک فاجعه بزرگ بر پیکر زنان است.
به همین ترتیب خانم مرینا، یکی از زنان دیگر افغان، در رابطه با بسته شدن انستیتوت های صحی برای دختران هم گپ هایی دارد.
مسدود شدن دروازه های اینستیتوت های صحی و نهادهای علوم طبی نه تنها ضربه مستقیم به زیرساخت های آموزشی و علمی هست، بلکه تاثیرات عمیق بر سلامتی عمومی و آینده جامعه افغانستان دارد. بحران در بخش بهداشت و کمبود نیروهای متخصص صحی به ویژه در شرایطی که نیاز به کادر پزشک و پرستار بیشتر جامعه ما دارند.
انستیتوت های صحی در افغانستان که تنها مراکز تحصیلی نیمه عالی بود که دختران در افغانستان پس از بسته شدن پوهنتون ها فرصت تحصیل در آن را داشتند و بسیاری از دختران پس از محرومیت از تحصیل در رشته های دیگر به سراغ این انستیتوت ها رفته بودند. آزیتا نژند، یکی از فعالان حقوق زن در افغانستان، از این اقدام طالبان مبنی بر بسته شدن این نهادهای علوم طبی میگوید:
در کوتاه مدت شاید ما کادرهای تخصصی خود را داشته باشیم در قسمت دکتران زن، ولی در دراز مدت شاید ما دیگه هیچ دکتر زن نداشته باشیم. افغانستان یکی از کشورهایی است که مرگ میر مادران بالاترین آمار در جهان داره، پس یک نیاز بسیار زیاد اساسی بود که باید این انستیتوت ها رشد داده میشد و ما باید کادرهای علمی زن بسیار زیاد ما به جامعه تقدیم میکردیم که در قسمت های مختلف به خاطر وضعیت زنای افغانستان کار میکردن، ولی بدبختانه که این انستیتوت ها هم میتونه که مشکلات امنیت روانی را ایجاد کنه، چون اینا دیگه خود امنیت اس نمیکنن. وقتی که یک نفر مریض باشه و یک دکتر نباشه که تو پیش ازو بدی، بدون شک امنیت روان تو را اینا از بین میبره و این خودش میتونه که یک چالش بسیار زیاد بزرگ باشه.
انستیتوت های صحی در افغانستان در حالی برای دختران بسته شد که در بسیاری مناطق دورافتاده و قرا و قصبات افغانستان به دلیل موانع فرهنگی خانواده ها مریضان زن را صرف نزد دکتران و قابله های زن می بردن و حتی اگر زنانشان در حالت بدی هم قرار داشته باشند، آنان را نزد دکتران مرد نمی بردن. دین اسلام هم فراگیری علم و دانش بر زن و مرد را فرض دانسته است. محمد یاسر، یک تن از آگاهان امور دینی، با توضیحات در این مورد:
آغاز اسلام با اقره شده. وقتی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم اسلام اولین مرحله‌ای که وحی بر رسول الله علیه و سلم شروع میشه، برای پیامبر میگه اقرا، بخوان. اصلا دین اسلام دین اقرا هست، دین خواندن، دینی است که تو باید یاد بگیری، دینی است که تلاش بکنی، دینی است که سعی بکنی، دینی هست که واقعا تو را رشد میده از نظر علمی و میخواد تو از نظر علمی بالا بری، چی حالا طبقه زن باشه چی مرد باشه فرق نمیکنه. چون در نظام تعلیمی در اسلام تفاوتی میان زن و مرد گذاشته نشده، نگفته که چون زن نباید یاد بگیره، چون مرد باید یاد بگیره. حالا شما مثلا در مقام و جایگاه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، یک زنه، اگر خواسته باشیم از نظر فضیلت، نه از نظر علم، خواسته باشیم مقایسه بکنیم، باور کنید که هزاران و میلیون ها و میلیارد ها مرد هم نمیتونه که به کفش پای ام المؤمنین عایشه صدیقه از نظر علم و از نظر جایگاه علمی برسه. فرقی نمیکنه، اون عالمه هست، این عالمه.
به گفته بیشتر زنان افغان، حکومت طالبان که متهم به نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان است، در بیشتر از 30 سال حاکمیتشان محدودیت ها و ممنوعیت های زیادی بر زنان به خصوص در بخش تحصیل و کار آنان وضع کردند. اما این زنان می گویند بدون اتحاد و اقدام مشترک زنان و مردم افغانستان، این گونه خشونت علیه زنان تنها به یک رویای دست نیافتنی تبدیل خواهد شد. این حرفای دکتر شفیق رزمنده، فعال حقوق زنان افغان در اروپا است. توضیحات بیشتری در این مورد را در یک مصاحبه که با وی انجام دادم میشنوید. دکتر رزمنده در آغاز سخنانش در رابطه با این اقدام تازه طالبان مبنی بر بسته شدن انستیتوت های صحی و علوم طبی برای دختران افغان توضیح داده گفت:
با این عمل خود طالبان یک بار دیگه نشان دادن که اپارتاید جنسیتی و به خصوص جنوساید کلتوری را در افغانستان در برابر زنان عملی می کنن. در افغانستان که عرضه خدمات صحی در دوران جمهوریت هم در رده های بالا قرار نداشت و قلت و کمبود شدید دکتر قابله و پرسنل متوسطه طبی مواجه بود، با این اقدام طالبان افغانستان به قلت شدید و جدی پرسنل طبی مواجه خواهد شد در احوال و اوضاع کنونی و در دراز مدت عواقب و پیامدهای آسیب جبران ناپذیر بر نظام صحی در افغانستان، بر سیستم ارزی خدماتی در افغانستان به جای خواهد گذاشت، که در نتیجه به عقیده ما در کل بسته شدن درهای مکاتب، درهای مؤسسات تحصیلی و تعلیمی برای دخترها قبل از همه باعث آشفتگی و افسردگی روانی و مریضی های شدید روانی که به جراحات روانی مبدل میشه و این جراحات به صورت امراض و اختلالات دوامدار صحی نزد دختران باقی میمانه، بر علاوه باعث ازدواج های زودرس و قبل از وقت میشه، ازدواج های اجباری را باعث میشه چون دخترها دیگه مصروفیتی ندارن و اکثرا خانواده ها هم دچار فقر هستن و از همه مهمتر که دامنه فقر در افغانستان ای کمک میکنه. اکثرا دخترها در سالهای اخیر به خصوص در شرایط جنگ مردهای خانواده قربانی های جنگ بودن و در جنگ شهید شدن، خانواده فرزنده و نارامر و مردهای خود از سادن، اکثرا زنها به خصوص دخترهای جوان نانوارای فامیل بودن که این منبع عاید هم از زنای افغانستان از خانواده گرفته میشه و این بالاخره به وسط دامنه فقر کمک میکنه.
خب دکتر صاحب، بسیار زیاد تشکر از حضور شما به برنامه. آیا شما گفته میتونین که چرا طالبان دست به این گونه اقدامات علیه زنان و دختران زده و انستیتوت های صحی و علوم طبی را برای دختران بستند، در حالی که این مراکز یگانه جایی بود که دختران دلخوش کرده و آموزش می دیدن؟
طالبان به حیث یک گروه ایدئولوژیک در حقیقت امر جنگ اعلان شده علیه زنان افغانستان به پیش می برن و به صورت کل نفس سیاست طالبان و یا رفتار سیاست که نمیتونیم بگیم، رفتار طالبان در برابر زنان در حقیقت یک دشمنی آشکار است و به عقیده ما این دشمنی از ماهیت و نفس ایدئولوژی و برخورد ایدئولوژیک طالبان با زن و مقام زن در جامعه ناشی میشه. در کل زنان افغانستان طالبان با ایشان یک رفتار و برخورد ایدئولوژیک بنا به اونمو برداشت و روایت و قرائت ناقصی که از دین مقدس اسلام دارن و در کل به اساس اندیشه و نگاه دیوبندی ایشان که ناشی از مکتب دیوبند فکری طالبان است، یعنی ناشی از او مدرسه فکری طالبان است، مسئله برخورد و رفتارشان نسبت به زنان و در کل زنمایی شر و فساد میدانند به اساس تفکرات و نگاه دیوبندی خود. طالبان به خاطر همه تدابیر را انجام میتن تا زنان را به حبس خانگی بر بگردانند، از جامعه به صورت قطعی حذف کنند و حضورشان را در همه عرصه‌های زندگی به صفر بقرار بدن، چنانچه این کار هم میکنند و در طی حضور خود طالبان در طول 3 سال و چند ماه بیشترین فرامینشان، بیشترین تدابیرشان، بیشترین تصامیمشان علیه زنان و به خاطر اتخاذ محدودیت ها در برابر زنان و در کل به خاطر حذف زنان به صورت قطعی و کامل از تمام عرصه‌های زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی در افغانستان بوده. طالبان قبلا همه دانشگاه مؤسسات تحصیلات عالی در عرصه صحی و طبی و مکاتب بالاتر از صف 6 برای دخترها مسدود کردند و این بار با اقدام خاص خود در پیوند با مسدود ساختن مؤسسات تعلیمات متوسط طبی و مکاتب قابلگی و دارالعلوم ها برای زنان به مسئله برهم خوردن و یا اختلال در عرضه خدمات صحی که به صورت قطعی دچار چالش و یک عالم پرابلم ها قبل از هم بود، ای بار با این اقدام طالب صدمه بیشتر میبینه در خدمات سی و در کل به مسئله مرگ و میر اطفال و زنان این مسئله تقویت خود کرد. مرگ و میر مادران و اطفال ارقام آخری که ما داشتم از سال 2023 در افغانستان قبل از همه یکی از کشورهایی است که در اونجا بیشترین مرگ و میر مادران ثبت میشه. مثلا از هر 5 مادر یک مادر در دوران حاملگی و یا در هنگام وضع حمل و زایمان تلف میشه بنا به اختلالات و همو پرابلما و چالش هایی که در دوران حاملگی باش مواجه است و یا اختلالاتی که در زمان ولادت به وجود می آید که یکی از دلایلش هم کمبود پرسنل طبی، مراکز ارزی خدمات صحی و طبی و عدم مراکز آگاهی دهنده طبی برای زنان بوده که با این عمل طالبان این چالش و دشواری عمیق‌تر میشه و دامنش وسعت میافه. و در این حال میخواییم بگوییم که افغانستان یکی از کشورهایی است که در یک روز تقریبا 170 کودک جان خود در سر امراض مختلف از دست میده و قبل از همه این کودکان نوزاده هستن. دلیلش هم عدم دسترسی مادران به خدمات سی، عدم موجودیت خدمات اختصاصی حفاظی صحت مادر و کودک و در این حال عدم موجودیت پرسنل کافی مسلکی از هم از دکتر و پرسنل متوسط طبی بوده. در این حال میخوایم بگویم که همی اکنون 3 میلیون کودک در افغانستان ناشی از فقر دامنگیر مردم افغانستان مواجه به مریضی های سوء تغذیه هستند که هم ناشی هم از فقر خانواده است و هم ناشی از عدم آگاهی و عدم تعلیمات صحی مادران است. و این ترتیب همه ای بخشا را اقدام طالبان فرمان آخرشان در بر میگیره و همه ای عرصه ها را صدمه میزنه و زنا و اطفال دچار آسیب بیشتر میسازه، به خصوص مسئله در قرا و قصباتی که قبلا هم مراکز مجهزی وجود نداشت، دکتران زن وجود نداشتن و شما میدانید که افغانستان به حیث یک کشور سنتی و مردم افغانستان خانواده با یک تفکر سنتی هرگز حاضر نیستند که اعضای اناس خانواده خود نزد پرسنل طبی مرد ببرن، نزد دکتر مرد، نزد پرسنل متوسطه طبی. با خاطر بیشتر امید به امی پرسنل متوسطه طبی زنانه بود که در صورت حذف این پرسنل و خانه‌نشین ساختنشان و عدم دسترسیشان به تحصیلات و مسلک، این چالش در برابر زنای افغانستان در برابر خانواده به خصوص در قرا و قصبات و مناطق دور افتیده افغانستان به شدت مطرح خواهد شد.
خب شما اگر لطف کرده بگوین که با در نظر داشت همی تعداد نفوذ در افغانستان و نیازهایی که زنان به قابله ها و دیگر کارکنان صحی دارند، آیا این تعداد قابله ها و کارکنان صحی زن که کار میکنن کافی است یا چطور؟
خب ارقام اعداد دقیق وجود نداره، ارقام جسته و گریخته بود که چون تایید نشده ما به ارقام اشاره نمی کنم. در کل افغانستان با جمهوریت هم سیستم سیهیش ایدیال و کافی نبوده، در قرا و قصبات در شهرها نبوده، خیلی ناچیز و در بسیار موارد هم ناممکن بوده و حال با آمدن طالبه ها هزاران دکتر و نرس و قابله و پرسنل ارسای خدمات صحی افغانستان جبران بنابرای محدودیت هایی که در برابر زنان اتخاذ کردن طالبه ها، بنابرای محدودیت های امنیتی، بنابرای ترس و وحشتی که از جانب طالبه ها اعمال میشه بر جامعه، دکترای زن پرسنل طبی افغانستان ترک گفتن که خودش بر علاوه کمبود قبلی کمبود بیشتر ساخته و این بوده شدیدتر ساخته. با این وضعیت و مسدود ساختن مؤسسات تعلیمی ارزی خدمات صحی و تربیه پرسنل متوسط طبی، یقینا این کمبود به یک مشکل جدی و یک کمبود به صورت قطعی و کمبود مطلق مبدل میکنه و به صورت کل بالای سیستم ارزی خدمات صحی و دسترسی مردم به خدمات صحی و کمک های صحی تاثیر بسیار ناگوار و جبران پذیر خواهد داشت.
درست. خب اگر جلو همچو فرامین از سوی طالبان که اکثرا زنان را از بیشتر امکانات و حقوق اجتماعیشان در جامعه حذف کردن و خصوص امی اقدام اخیرشان که یگانه مرکز تحصیلی برایشان بسته شد، چی پیامدهای در آینده خواهد داشت؟ خصوصا بخش سطح افغانستان چی صدمه خواهد دید و چی خطرات متوجه زندگی زنان و مادران و خصوص در زمان حاملگی و ولادت خواهد شد؟
جایی که طالبان در عمل و در رفتار خود، در رویکرد خود نشان دادن طی بیشتر از 3 سال و چند ماه، سیاست حذفشان، سیاست سرکوبگرانه و دشمنی آشکارشان در برابر زنان افغانستان، یقیناً که زنان را از همه عرصه‌های زندگی حذف کردن و به صورت کل یک سیاست سرکوبگرانه و نابود کننده را در پیش گرفتن که به صورت قطعی زندگی زنان افغانستان نابود کردن. نه تنها حقوقشان محدود ساختن، نه تنها با صدور فرامین زنان افغانستان از حقوق انسانی و حقوق ابتداییشان محروم ساختن، بلکه حالت موجود زنان افغانستان زنده به گور شدن زنان را مثل 14 قرن قبل که قبایل عرب در دوران جهالت دختران خود زنده به گور می کردن، عملا زنای افغانستان زنده به گور شدن، در صورتی که صدایشان عورت است، حضورشان من است، کار کرده نمی تونن، حق درآمد ندارن، حق کار ندارن، خودشان و خانوادهشان، کودکانشان و خصوص خانواده و کودکانی که ناناورشان زنا بودن، اینا زنده به گور شدن، عملا اینا محکوم به مرگ هستند، از گرسنگی، از فقر، از بیچارگی، از عدم دسترسی به خدمات صحی و در کل از محرومیت همروزه که باعث امراض مختلف روانی، جسمی و در کل از بین رفتن زنا میشه. یعنی سیاست‌های نه تنها سرکوبگر بلکه سیاست‌های نابود کننده طالباست که به صورت کل اراده دارن تا زندگی زنای افغانستان نابود کنن، چنانچه در عمل گام به گام ایره عملی می کنن و این تصمیم خود در صدور فرامین خود، در برخورد خود با زنا، در تحقیر و توهینی که نسبت به زنا دارن، به این ترتیب در کل آینده مردم افغانستان، آینده کشور ما را به ویرانی و تباهی سوق میدن.
خب خواست و پیشنهاد شما را میخواستیم بدانیم که کدام طرز العمل و رای حل هایی را به خاطر حل این معضله به نظام حاکم در افغانستان و همچنان جامعه جهانی پیشنهاد میکنین؟
ما از جان خواستار اقدامات عملی و نهایی در برابر طالبان هستیم. وضع موجود به صورت قطع قابل تحمل نیست، چنانچه کشورهای دنیا هم از حضور طالبان در افغانستان و با حضور طالبان از موجودیت گروپ های متعدد تروریستی که امنیت و ثبات در منطقه، صلح در منطقه و هر منطقه به تهدید گرفتن، ابراز نگرانی کردن. بنان ما آرزو داریم که جان قبل از این که این همه مصیبت هایی که دامنگیر مردم افغانستان است، دامنگیر مردم جهان شود، که دیر یا زود چنین هم خواهد شد، کشورهای دنیا، شورای امنیت سازمان ملل داخل اقدام شود و به حضور طالب ها اصلا باید پایان داده شود. حضور طالب به صورت قطع برای تمدن بشریت، برای آینده افغانستان قابل تحمل نیست. اونچه به ما مردم افغانستان، شهروندای افغانستان برمیگرده، یقینا ما هم وظایف خود داریم که از مسائل قومی و قبیله‌ای و تنظیمی و حزبی و مرزبندی ها عبور کرده، به حیث یک ملت واحد و مشت واحد به دهن طالب باید کوبیده شود و این واقعا وقتی میشه که منافع اولیای کشور خود، منافع مردم خود، بر منافع خود، بر منافع گروه خود، بر منافع قوم و قبیله و حزب و تنظیم و مذهب و زبان خود ترجیح بدیم و مقدم تر بشماریم، به اساس خطوط قرمز منافع ملی اقدام بکنیم، نه به اساس منافع محدود و کوچکی که در چوکات های قومی و قبیلوی و زبانی و مذهبی است. ما زنان افغانستان با حرکت های مدنی و اعتراضات خود هم در داخل افغانستان هم در خارج از افغانستان، با اندیشه و قلم خود، با اعتراضات پردامنه و وسیع خود ادامه خود دادیم.
بله، خب دکتر شفیقه رزمنده، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، از حضورتان به برنامه بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما و از اینکه به من زمینه رو مساعد ساختین تا نگاه خود با مخاطبین رادیو شما شریک بسازم.
شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امیدوارم روزی برسد که تمام مشکلات زنان افغان حل گردد و موضوع امروزی برنامه برایتان مفید واقع شده باشد. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را در همین جا به پایان می رسانیم. سعی ما بران است تا قصه ها و گوشه های از زندگی و داستان های واقعی زنان افغانستان را که ناگفته ماندن برایتان پیشکش کرده و در قالب همین برنامه خودتان بازگو نماییم. شما هم می توانید نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه امروزی که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. خوست می پردازیم به کیمیای صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می باشند. امروز در درس کیمیای صنف هفتم حفظ کتله را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما قانونی را بیان خواهد کرد که با استفاده از آن در کیمیا می توان کتله یک شی را در هر حالت آن حفظ کرد. این قانون بر برخی فرمول های استوار است که در لابلای درس به آن پرداخته می شود. در ادامه هم معادله و تعاملات کیمیاوی شرح داده خواهد شد.
قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار می دیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیاوی. این قانون توسط لاوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموعه کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموعه کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیاوی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیاوی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیاوی طبیعتاً حرارت ایجاد میشه یا هم بخارات به وجود می آید یا هم اتم ها از یکی از دیگر فرار میکنه یا قوی دفعشان بیشتر میشه. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشد. یعنی ما گفتیم که اگر 20 اتم کربن و 20 و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشد، به دلیل اینکه تعداد کتله هایشان باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرم بوره با هم مخلوط کنیم یا یکجا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش و وزنش 40 گرم باشه. در تعاملات کیمیاوی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل می شوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی به تعداد اتم های آن بعد از تعامل می باشد. یعنی قسمی که گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم، این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیاوی میشکنه و یا با هم اضافه میشه. در نتیجه این روابط کیمیاوی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی می باشه. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرام بوره حل می شود، اما در 38 گرام نمک تعام در این درجه و مقدار آب حل می شود ولی بوره حل نمی شود. و همچنان قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ بر شما نشان داده شده و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز بر شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر است این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته میشه. بنابراین انحلالیت توری ذیل تعریف میکنیم که مقدار ماده ای که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد میشود. موضوع درسی ما و شما معادله و تعاملات کیمیاوی هست که معادله کیمیاوی بیان کننده قوانین کیمیا و یا هم تعاملات کیمیا می باشد که از سه قسمت ساخته شده است: اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. اگر شما متوجه شوید این یک معادله کیمیاوی هست که R رابطه H اجزای تعامل کننده و X اینا اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل می باشد. به خاطر درک بیشتر معادله کیمیاوی به سمبول کیمیاوی هم نیاز است که سمبول یا علائم اختصاری نام عناصر را سمبول می نامند که معمولا حرف اول، اول دوم، اول سوم و یا آخر حرف اول و آخر را در نظر می گیریم. مثلا اگر در نظر بگیریم هیدروژن به H2 نشان داده، اکسیژن به O2، کلورین به Cl2 و زینک Zc. حرف در هیدروژن حرف اول، در اکسیژن حرف اول و در کلورین حرف اول و سوم و در زینک حرف اول و آخر در نظر گرفته. شاید برای شما سوال ایجاد شود که با کلورین چرا Cl2 و اکسیژن O2 و با هیدروژن O2 میتیم. به دلیل این که زمانی که ما و شما میگیم هیدروژن یا هم یک عنصر دیگر به حالت جوره‌ای یا مولکولی پیدا شود و اونا با سمبولشان یک دو نوشته میکنیم، یعنی هیدروژن، اکسیژن، کلورین، برومین، آیودین، این مرکبات عناصری هستند که به حالت جوره‌ای یا دو اتمی پیدا میشه در طبیعت. و همچنان بعد از سمبول فرمول کیمیاوی، فرمول کیمیاوی میگیم نام اختصاری مرکبات را فرمول کیمیاوی میگن. مثلا اگر آب در نظر بگیریم، آب را ما و شما در دری آب میگیم، در پشتو آب میگیم و در انگلیسی واتر و در زبان کیمیا دای هیدروژن مونوکساید برش میگن. زمانی که امی نام دای هیدروژن مونوکساید را کمی خود کوچکتر بسازیم از فرمول کیمیاوی استفاده میکنیم که H2O یعنی دو دانه هیدروژن و یک دانه اکسیژن به شکل کوچک و به شکل خود نوشته شده است. تعامل کیمیاوی یک جا نمودن دو یا چندین مواد که مواد جدید به خواص و کیفیت جدید حاصل کرده تعامل کیمیاوی گفته می شود. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست یا تبدیل شدن هیدروژن و اکسیژن به آب که در نتیجه دو یا چندین مواد با تغییر خاصیت قبلی خود به یک مواد دیگر تبدیل شده. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست گفتیم، که زمانی که شیر به ماست تبدیل کنیم به شکل دائمی و کلی تبدیل شده و دوباره به حالت شیر در نمی آید. مثلا هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده آب را می سازد و خاصیت هیدروژن و اکسیژن در مرکب به نام آب از بین می رود.
در بخش تعاملات کیمیاوی خواندیم که در کیمیا برای عناصر کیمیاوی نام‌های مشخص ترتیب شده و هر یک از آنها به اساس فرمولی که همان عنصر از آن ساخته شده نامگذاری شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. برای شاگردان صنف هشتم امروز مرکبات مهم صنعتی بیان می شود. در این بخش خواهیم خواند که این مرکبات چند نوعند و اساس کدام معادله کیمیایی ساخته شده و کاربرد آن چگونه است. استاد سلسله پاسخ به این پرسش ها را با شرح کود در زمین زراعتی آغاز می کند.
قبل ما شما در مرکبات مهم صنعتی موضوع اولی که بحث میکنیم کود چیست؟ یعنی ما میخواییم که راجع به کود معلومات بدست بریم. مواد را که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین علاوه میکنند به نام کود یاد میشود. کود ها میتواند به انواع مختلف باشد که صنعت دریجه به دو نوع تقسیم شده که یکی تو کودهای طبیعی و دیگری کودهای مصنوعی است. در اینجا لازم است با عناصر ضروری برای رشد و نمو نباتات آشنا شویم که در کود موجود بوده و برای نباتات داده می شود. عناصر ضروری نباتات، نباتات برای رشد و نمو خود به عناصر زیاد ضرورت دارند که از جمله آنها سه عنصر نیتروژن، فسفرس و پتاسیم در نشو و نمو نباتات رول بسیار مهم را بازی میکنند که در زیر مطالعه میشود. نیتروژن در ترکیب کلروفیل، امینو اسیدها و پروتین ها شامل بوده و در رشد و انکشاف ساقه و برگ نباتات رول دارد و همچنان پتاسیم برای رشد و نمو نباتات افزایش نشایسته، قند و ازدیاد الیاف، پنبه و کتان ضروری است و از بروز امراض نباتی جلوگیری میکند. یعنی پتاسیم یک عنصری است که از مرض نباتات جلوگیری میکند و همچنین اثرات منفی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. اگر در بدنه نباتات سویه نیتروژن بالا شود باعث ایجاد مریضی ها میشود. اگر پتاسیم باشد همی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد و همچنان فسفرس در تحریک نشو نمو و تسریع عملیه تشکیل میوه و دانه نباتات کمک میکنند. کودها به دو نوع هست، یکی کودهای عضوی هست و دیگری کودهای غیر عضوی، ارگانیک فرتیلایزر و انورگانیک. کودهای عضوی، این کودها مشتمل به مواد فاضله حیوانی، تفاله های صنایع، مواد غذایی، زغال نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشد. همچنین کود یوریا که در صنعت تولید می شود از کودهای مهم عضوی است. کودهای غیر عضوی یعنی منرالی، بعضی انواع این کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجودند، مانند فسفیدهای کلسیم، گچ، شوره چیلی و غیره. مقدار زیاد کودهای غیر عضوی مانند امونیا، کلسیم، هیدروژن، فسفید و غیره در سراسر جهان در فابریکات با کیفیت بسیار عالی و بلند تولید می شوند. کودها گفتیم انواع بسیار مهم داره. کودهای غیر عضوی، کودهای فسفرس دار، کودهای پتاسیم دار، کودهای نیتروژن دار، کودهای امونیای بدون آب، کودهای امونیا و همچنان مرکبات کلورین دار. این کودهای انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی می باشد که از بدنه موجودات زنده به دست نمی آید، مانند فاضله حیوانات و یا هم نباتات، ساقه، برگ نباتات که زیر خاک مانده باشد. اینا بلکه در آمریکا ها توسط انسان ها ساخته می شود.
در بخش شرح کود در کیمیا استاد برای ما گفت که کود دو نوع است، کود عضوی و کود غیر عضوی. کود غیر عضوی نیز چند نوع است که از این میان اکثریت آن در کشت و زراعت به کار می رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که از رادیو آزادی ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در صنف نهم امروز استاد برای ما مرکبات آروماتیک را شرح می‌دهد. در خصوص این مرکبات می‌خوانیم که دارای طعم شیرین است. اینکه مرکبات آروماتیک چگونه با هم تعامل می‌کنند، در نتیجه این تعاملات چه به دست می‌آید و اینکه با تجزیه شدن این مرکبات چه حالتی رخ می‌دهد، این همه پرسش‌ها در درس استاد پاسخ داده می‌شود.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات آروماتیک می‌باشد که هیدروکربن‌های آروماتیک، کلمه آروماتیک از کلمه یونانی اروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می‌باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات آروماتیک بیشتر بپردازیم، می‌خواهیم بفهمیم که آروماتیک مربوط به کدام مرکبات می‌باشد. آروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می‌باشد که به دو دسته تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یکی هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات آروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که آروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنف در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف آروماتیک تجزیه شدند، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات آروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کربنی مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین، از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود، بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما ببینید به این شکل می باشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است. مرکبات آروماتیک است که گروپ میتایل در فینایل نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین و این هم هیدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار ذیل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ تیز وظیفوی تیزاب ها والاست نصب شده و همچنان اینجا بنزالدهید گروپ الدهید بنز وینایل بنزین. اگر از تولوین یک اتم هیدروژن کم شود، بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار ذیل است، از تولوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این نوع مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبر گذاری را از این کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه یکی از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه می شود. اگر معاوضه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الفبا مقدم تر باشد، مانند مثال های زیل. پس کلورین و نیتروژن، کلمه کلورین نسبت به نیتروژن در سیستم الفبا بیشتر می باشد، پس اول کلورین بعد نیتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاوضه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شوند. در صورتی که با طریقه اول مقایسه شود، گفته میتونیم موقعیت های 1 و 2 به نام ارتو، 1 و 3 به نام میتا و 1 و 4 به نام پارا یاد میشن.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 7، 8، و 9 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، 1 شنبه، 2 شنبه و 3 شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های 7، 8، و 9 را خواهد شنید. بر روز 1 شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 7، 8، و 9 را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 7، 8، و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز 3 شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید است درس امروز با شما در فراگیری درس های مکتب کمک کرده باشد. به همین امیدواری برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
میان جمله خوبان نباشد هست یارم، سر و پا غنچه گل است نگارم، دل شکارم تمام خوب رویم اگر پیشم بیارم، هزاران دیده گردم تا نظر سوی تو دارم. شبها در امید تو سهر شد، نگاهم با خیالت هم سفر شد، بس صحرای عشقت را تپیدم که از شور دلم عالم خبر شد. برچی بنگرم روی تو بینم، بیایدم قرینم گل عشقت بچینم، تمام زندگی عاشق بمانم، همه تو را بخوانم بجز عشقت ندانم. چمن پرگشته است از نازنینان، یکی با نازتم که نش خیرامان، با نرمی موج موهای سیاهش فتاده تا قمر چون آبشارون. میان جمله خوبان نباشد حسن یارم، سرا با غنچه گل است نگارم، دل شکارم تمام خوب رویم اگر پشم بیارم، هزارون دیده گردم تا نظر سوی تو دارم. سوری شوم رویم بکوید فتت شام و سهر چشمم بروید مدام آینه ی حسن تو باشم نسیم گردم به پیچم لای موید نگارا که شود از تو جدا دل تو را دارد صدا دل به عشقت گشتد مایل دو چشمم منتظر تا تو بیایی چوب قامت نمایی دل و جانم رو بایی چمن پر گشته است از نازنینان یکی با نازتم که نز خرمان به نردی موجی موهای سیاهش فتاده تا کمر چون آبشاران میان جمله خوبان نباشد حسن یارم سر و پا غنچه گل از نگارم دل شکارم تمام خوب رویم اگر پیشم بیارم هزاران دید اگردم تا نظر سوی تو دارم